حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید به علت کمبود آب ناچاریم آب دریای عمان و خلیج فارس را شیرین کنیم.
ما وقتی که آب خلیج فارس رو برمیداریم شیرین میکنیم با مقدار زیادی نمک مواجه میشیم. اون که عبه نمیده.
حجاب اجباری و وضعیت زنان در ایران در گزارش سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
الان هم که شما میبینید دختران خیابان انقلاب یک پله فراتر رفتن، روی سکوی ایستادن، به حجاب اجباری اعتراض کردن و خب باز هم با بازداشت فکر میکنن که میشه صدای اعتراض مردم ایران به حجاب اجباری را ساکت بکنن.
ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان.
خانواده های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تامین بکنن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی برنامه تابو رو هم خواهید شنید. شاپرک شجریزاده یکی از معترضان به حجاب اجباری پس از 8 روز بازداشت سرانجام چهارشنبه شب آزاد شد. همچنین در روزهای گذشته هم حجاب اجباری و وضعیت زنان در ایران در گزارش سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته بود. بیشتر بشنید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری عصر روز چهارشنبه با تودیه وثیقه آزاد شد. خانم شجریزاده هفته گذشته در خیابان قیطریه تهران با برداشتن روسری از سر اعتراض کرد و دستگیر شده بود. همزمان با دستگیری شاپرک شجریزاده، مریم شریعت مداری یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب نیز دستگیر شده بود. خانم شریعت مداری در حین دستگیری از روی جعبه تقسیم برق شهری توسط مأمور نیروی انتظامی شهر تهران به پایین پرتاب شده و زانویش آسیب دیده بود. خانم شریعت مداری که برای 6 روز از دست به اعتصاب غذای تر زده، تعیین وثیقه 50 میلیونی برای آزادیش را نپذیرفته و میگوید که مرتکب جرمی نشده است که وثیقه بسپارد و آزاد شود. شاپرک شجریزاده عکسی در صفحه شخصیش در اینستاگرام منتشر کرده است که در آن یک روسری سفید به سر کرده و همچنان به حجاب اجباری اعتراض دارد. روز چهارشنبه همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد و مسئله اعتراض زنان به حجاب اجباری و برخوردهای خشونت آمیز جمهوری اسلامی ایران با آنها بخشی از این گزارش سالانه است. در این گزارش آمده است که زنانی که پوشش اجباری را رعایت نکنند به 2 ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی متهم می شوند و ایران باید اقدامات این چنینی را متوقف کند. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به 2 کمپین آزادی های یواشکی و 4 شنبه‌های سفید، 2 پلتفرم اجتماعی برای نمایش اعتراض ها به حجاب اجباری به مدیریت مسیح علی نژاد روزنامه نگار اشاره می کند و می گوید مقام های جمهوری اسلامی ایران زنان حامی این 2 کمپین را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. مسیح علی نژاد گرداننده این 2 کمپین در رابطه با این آزار و اذیت ها به رادیو فردا چنین می گوید.
سال هاست که زنان ایرانی به خاطر حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. یک آزار سیستماتیک و قانونی که همیشه مطرح بوده ولی در گزارش های سازمان های بین المللی معمولا بهش اشاره نمی شد. اما هم گزارشگر ویژه سازمان ملل، هم شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم سازمان عفو بین الملل از من خواسته بودند که مواردی که زنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به خاطر حجاب اجباری رو به این سازمان ها تقدیم بکنم. به سازمان های بین المللی گزارشی دادم که سالانه بر اساس آنچه که خود پلیس میگه میلیونی زنان پرونده دار میشن به دلیلی که حجابشون رعایت نمیشه. خب برای ارائه این گزارش هم من باید کسانی رو که گشت ارشاد احضار کرده بود، براشون پرونده سازی کرده بود رو فراخوان میدادم تا اطلاعات اونها جمع آوری بشه و همین کار رو کردم. همه این آزار و اذیت هایی که به صورت سیستماتیک ما تحمل میکردیم رو من جمع آوری کردم و در اختیار سازمان های بین المللی قرار دادم و الان هم که شما میبینید دختران خیابان انقلاب یک پله فراتر رفتن، روی سکوی ایستادن به حجاب اجباری اعتراض کردن و خب باز هم با بازداشت فکر میکنن که میشه صدای اعتراض مردم ایران به حجاب اجباری رو ساکت بکنن، در حالی که همین افرادی که زندانی میشن بعد از آزادی میبینید که عکسای بی حجابشون رو منتشر میکنن یا با صدای بلندتری به حجاب اجباری نمیگن.
سازمان عفو بین‌الملل نیز که فعالانه پیگیر وضعیت زنان معترض به حجاب اجباری در ایران است، در دومین بیانیه خود در این رابطه به دستگیری 35 زن و دختر تنها در شهر تهران و با اعمال روش‌های خشونت آمیز از سوی پلیس اشاره می‌کند. از این 35 دستگیری تنها معدودی از آنها با داشتن ویدئو توانستند به چشم بیایند و بسیاری در سکوت خبری باقی ماندند. رها بحرینی از پژوهشگران سازمان عفو بین‌الملل خواسته این سازمان در این بیانیه را این گونه مطرح می‌کند.
عفو بین‌الملل نسبت به بازداشت این زنان شدیداً معترضه و بار دیگر از مقامات قضایی ایران درخواست می‌کنه که هر زنی رو که تنها به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری بازداشت شده، فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن. قانون حجاب اجباری یک قانون ظالمانه و تحقیرآمیزه و در 14 دهه گذشته حقوق زنان به انواع مختلف از طریق این قانون و نحوه اجراش مورد نقض قرار گرفته. حق آزادی پوشش و حق آزادی عقیده و مذهب از جمله حقوقی هستند که به واسطه حجاب اجباری نقض شدند. در عین حال اعمال حجاب اجباری توأم با رفتارهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز علیه زنان بوده که طبق قانون بین‌المللی مصداق شکنجه و رفتار بی‌رحمانه هستند. با توجه به همه این مسائل این قانون باید فوراً لغو بشه.
از روز 6 دی ماه که ویدا موحد روی یک جعبه تقسیم شهری رفت تا به امروز در رابطه با حجاب اجباری اعتراضات بسیاری مشاهده شده است. به گواه سازمان عفو بین‌الملل تنها 35 زن و دختر در تهران دستگیر شدند. با آنها اتهام تشویق به فساد همرده با قوادی و تأسیس خانه فساد زده شده است. هرچند هنوز هیچ کدام حکمی دریافت نکردند، اما افکار عمومی نگران وضعیت آنهاست. این اقدامات و واکنش ها و بحث ها درباره آن بیش از همیشه مسئله تبعیض علیه زنان در ایران را مطرح کرده است. تبعیضی که روز پنجشنبه نمودی بارز از آن در شهر تهران مشاهده شد، در حالی که دو تیم محبوب فوتبال به مسافه هم می رفتند و شبکه‌های اجتماعی پر بود از هیجانات مربوط به این دست رخدادهای اجتماعی، جای زنان در ورزشگاه آزادی خالی بود. از صبح و ساعتی پیش از آغاز بازی خبرهای منتشر شد مبنی بر دستگیری زنان و دخترانی که سعی کرده بودند برای تشویق تیم محبوبشان وارد استادیوم شوند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس اعلام کرده بود که با حضور رئیس فیفا در ورزشگاه آزادی، عدم حضور زنان میتواند برای فوتبال ایران عواقبی داشته باشد. زنان در ایران حق حضور در ورزشگاه و تماشای بازی‌های از جمله فوتبال را ندارند. یکی از دلایلی که مقامات جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند آن است که در ورزشگاه‌ها مردان از زبانی نامناسب استفاده می‌کنند که بهتر است زنان در معرض آن نباشند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گروه کارگران ملی صنعتی فولاد ایران روز پنجشنبه به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و مجدداً در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود هستند. این کارگران پیشتر خواستار برکناری کارفرمای خصوصی این مجتمع و همچنین استاندار خوزستان شده بودند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی روز پنجشنبه ادامه یافت که مالک این مجتمع و استاندار خوزستان در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت خواهد شد. در این ارتباط استاندار خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه حقوق آذر کارگران این شرکت را ارسال کرد و امروز و فردا حقوق به حساب کارگران واریز می شود. تا کنون خبری در مورد واریز شدن دستمزد به حساب کارگران منتشر نشده است. در همین حال مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران در صفحه اینستاگرام خود از اعتراض و اعتصاب آنان انتقاد کرد. او پیشتر نوشته بود که عده‌ای بدخواه کارگران را در درون و بیرون از این مجتمع تحریک می‌کنند. تاریخچه این مجتمع به سال 1346 سال راه اندازی کارخانه فولاد اهواز باز می‌گردد که پس از انقلاب بهمن 57 توسعه یافت و در سال‌های گذشته متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا بود که پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مدیریت موقت آن به قوه قضاییه و سپس بانک ملی واگذار شد. مالکیت این گروه بزرگ صنعتی در آبان امسال به عبدالرضا موسوی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس رسید. آقای موسوی همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک‌های دلفین کیش است. در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است. زیرا این موضوع مشکلات بسیاری را برای کارگران و نیز خانواده‌های آنان به وجود آورده است. یکی از کارکنان شرکت نصر سپهر، شرکت پیمانکار خط 4 مترو تهران، به رادیو فردا میگوید که 7 ماه حقوق معوقه و سنوات سال گذشته او و همکارانش پرداخت نشده است.
پروژه ما تکمیل کارهای باقی مونده خط 4 مترو تهران که مربوط میشه به پیمانکاری نصر سپهر و 35 نفر نیرو داریم توی این پروژه که همشون آخرین حقوقی که دریافت کردن مربوط به برج 5 امسال بوده و سنوات سال گذشتهمون مونده هنوز که پرداخت نکردن. خدماتی هم که شرکتی رو در بیمه تجویدی و حالا جانبی بیمه که بوده تو این سال اصلا نداشتیم. ما حتی حق بیمه رو پرداخت کردیم برای بیمه تجویدی ولی هیچ خدماتی ازش نگرفتیم. حتی بابت اینکه برای دندون پزشکی معرفی نامه بگیریم یا عملی چیزی هیچ کدوم از بچه‌ها نتونستن بگیرن. پرداختی نداشتیم و میگم 7 ماه الان حقوقمون تقریبا افتاده. حقوق سال جاریمون سنوات سال گذشتمونه.
از علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، در مورد تأثیر پرداخت نشدن به موقع دستمزد به کارگران می‌پرسم.
خانواده‌های کارگران نمی‌تونن زندگی خودشون رو تأمین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمی‌تونن تأمین بکنن که این مثلا از جمله می‌تونه کودک از تحصیل باز بمونه، دست به کار بزنه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلای دوم سوم، حالا کاذب غیر کاذب، دست بزنه. ساعت طولانی که کار میکنه، یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه. یعنی وقتی که تو محل کار تمرکز نداشته باشی، از نظر حوادث کاری در معرض خطر بیشتری قرار میگیری. از طرف دیگه وقتی که ساعتهای طولانی خارج از خانواده خودت هستی، یک تأثیرات منفی در رابطه با روابط درونی خانواده میذاره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران، بازنشستگان و کارگران ساختمانی شهرستان ارومیه روز پنجشنبه در اعتراض به مشکلات اقتصادی از جمله پرداخت نشدن دستمزد و مستمری در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند. پیشتر نیز کارگران فولاد ارومیه که 12 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، روز دوشنبه در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کرده بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی در استان مازندران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان امور بازنشستگی صندوق فولاد این منطقه در شهر زیراب تجمع کردند. آنها گفتند که مستمری بهمن و اسفند و عیدیشان پرداخت نشده و صندوق فولاد مشکلات زیادی در بحث ارائه خدمات درمانی و رفاهی برای آنان به وجود آورده است. معترضان همچنین خواستار اجرای نظام هماهنگ و افزایش مستمری خود شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در خبر دیگری نیز نوشت کارگران شرکت برفاب در شهر کرد روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود تجمع کردند. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داده بود که 80 کارگر پتروشیمی گچساران شرکت لیموچی در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، مدیریت شرکت اسامی 5 کارگر را در لیست سیاه قرار داد و از ورود آنان به این واحد جلوگیری کرد. پیش از این نیز چنین اقدامی در تعدادی از کارخانه‌ها در ایران صورت گرفته است که شماری از کارگران اخراجی به دنبال اعتراض همکارانشان به سر کار بازگشتند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید از آخرین اعتراض کارگران در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام از طریق پیامگیر رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب یک گفتگو رو بشنوید که وزیر آموزش و پرورش در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته زمان حذف کنکور تا پایان اسفند مشخص میشه. به گفته آقای بطهایی بیشترین صدمه از برگزاری کنکور را آموزش و پرورش میبینه. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه احمد مدادی کارشناس آموزشی در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
الان نزدیک یک دهه است که بحث حذف کنکور مطرحه و دستگاه‌های مختلفی هم وارد شدن. مجلس 2-3 بار طرح و لایحه و الحاقیه داشته نسبت به قوانینش. دیوان عدالت اداری وارد شده یه جاهای، خود آموزش و پرورش، سازمان سنجش، وزارت آموزش و پزشکی. دستگاه‌های مختلفی تو این داستان سهیم بودن و سعی کردن این مشکل رو حل کنن، ولی به نظر میرسه که این کلاغ به قدری در هم پیچیده هستش که روش ساده‌ای برای حل این موضوع وجود نداره. و چون یک تصمیم فرابخشیست، در واقع باید توافق نهادهای مختلفی رو با خودش داشته باشه. همچنان که در سال 90 قرار بود این اتفاق بیفته، نشد و طبق تکلیف قانونی قراره که سال 97 در واقع کنکور به نوعی جایگزین بشه. البته در قانون هست و صحبتی از حذف کنکور نیست، صحبت اینه که 85% از ظرفیت آموزش عالی اختصاص داده بشه به در واقع شیوه گزینش بر اساس سابقه تحلیلی دانش آموزان. با توجه به تغییراتی که تو سیستم آموزشی هم به وجود اومده، این مسئله پیچیده‌ایه که به نظر میرسه الان محل در واقع اختلاف نظر.
آقای مدادی، قانون حذف کنکور سال 86 هم گویا به تصویب رسید و قرار شده بود که سال نخست برنامه پنجم توسعه اجرا بشه، اما تاکنون اجرا نشده. شما هم به بعضی موارد تصویب اشاره کردید. چرا این موانع ایجاد میشد؟ آیا فقط همین مواردی است که شما به اون اشاره میکنید، یا اون بخشی هم که برخی از مقامات اشاره کردن در طول این مدت که گردش مالی کنکور موضوعی شده که افرادی اجازه نمیدن این کنکور حذف بشه؟
قطعاً یکی از فاکتورهای مؤثر در این مسئله همین هست، گردش مالی عجیب غریبی که در واقع رو بحث کنکور است و کلن در واقع هدف گذاری آموزشی دوران متوسط رو تغییر داده. خوشبختانه الان نگاهی که در آموزش پرورش وجود داره مخالف این هست. دیدیم اخیراً در بحث سمپات هام به اون سمت رفتن که این تست زنی رو و این شکل از در واقع تاثیرگذاری بر نهاد آموزش رو کمش بکنن. ولی به غیر از اون، منتقدین این داستان حرفای و استدلال‌های مهمی دارن که قابل توجهه. اینکه ما کنکور رو که یکی از معضلات اساسی در واقع بسیاری از جمعیت جوان ما هستش رو حذف بکنیم، به نظر میاد که این حذف شدنی نیست. مهم اینه که این رو با یک سیستم رقابتی عادلانه و مؤثر در واقع جایگزین بکنیم. الان مشکل همینجاست. خب خیلی از ظرفیت‌های دانشگاه الان خالی شده فقط بر اساس سوابق تحصیلی، مثلا تو دانشگاه‌هایی که در واقع پولی هستن مثل دانشگاه آزاد غیر انتفاعی داره این اتفاق میفته. در برخی از رشته‌های دانشگاه دولتی هم این اتفاق داره میفته. نهاد آموزشی و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها موظفن این رو به 85% برسونن سال آینده، اما حتی اگر این 85% تضمین بشه که مجلسی‌ها معتقدن که نه این نیست و سابقه تحصیلی همون 20-25% تاثیر می‌ذاره توی گزینش کنکور، حتی اگر همون 85% هم فرض کنیم که سال اجرا بشه، اون 15% باقی مانده که رنکینگ دانشگاهیشون بالاست، رتبه های بالای دانشگاهی و درخواست کنندگان زیادی داره، همون رو چطور، چه مکانیزمی برای در واقع انتخاب یا گزینش دانشجوها برای اون هست؟ این مکانیزم باید عادلانه باشه. الان اینجوری نیست، در واقع کارآمد نیست، عادلانه نیست. یادتون باشه در مقطع دکترا زمان اینجوری بود که در واقع گزینش رو محلی کردن، یعنی امتحانات محلی یا توسط دانشگاه ها به شکل مصاحبه برگزار شد. بعد از این مدتی به قدری مشکلات زیاد شد چون ساختارها و زمینه‌ها فراهم نبود، در نهایت در واقع آموزش عالی به این سمت رفت که امتحانات متمرکز تو دوره دکترا برگزار بکنه. رفتن به اون سمت نیازمند ساختارهایی هستش و زمینه‌هایی هستش که به نظر میرسه که نه تو آموزش پرورش مهیاست، نه در بخش آموزش عادی و نه سازمان فنیش. به خاطر همین در واقع از سوی مخالف هستن آموزش پرورش با این روش و دنبال جایگزین کردن هستن، ولی هنوز طرح منسجم و مؤثری که در این حال متضمن عدالت آموزشی هم باشه ارائه نشد.
وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید زمان حذف کنکور تا پایان اسفند مشخص میشود. دیدگاه احمد مدادی کارشناس آموزشی در آمریکا رو میشنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است به علت کمبود آب در کشور ناچار به شیرین کردن آب دریای عمان و خلیج فارس هستیم. آقای روحانی به خبرگزاری مهر گفته پروژه های شیرین سازی آب و انتقال آن به استانهای مرکزی ایران در حال انجام است. نوشین سید حسینی در گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران ابتدا درباره ابعاد زیست محیطی شیرین کردن آب دریای عمان و خلیج فارس از او پرسیده.
ما وقتی که آب خلیج فارس رو برمیداریم شیرین میکنیم با مقدار زیادی نمک مواجه میشیم، اون که بین نمیزه، اون رو بایستی که ما یا برگردونیم به خلیج فارس که باعث شور شدن محیط و از بین رفتن موجودات خلیج فارس میشه، و یا اینکه منتقل بکنیم با هزینه زیاد ببریم در همون استانهای مرکزی و کویر رها بکنیم تو بیابون. به هر حال عملیاتی است بسیار گران قیمت با هزینه های زیست محیطی که بالاخره به بار میاره.
آقای کرم، پس با توجه به صحبت‌های حسن روحانی از یک طرف و صحبت‌های رئیس مرکز ملی خشکسالی که نسبت به خشکسالی بسیار شدید در 97% مساحت ایران هشدار داده، گفته که مصرف منابع آب باید مدیریت بشه، به نظر شما چطور میشه مصرف منابع آب رو در ایران مدیریت کرد؟
آنچه به سر ما اومده قسمت اعظمش در اثر عدم مدیریت منابع آبه. اما اگر یه نگاهی به آمار مصرف آب بندازیم ببینیم 91.2% از آب صرف کشاورزی میشه، حدود 5% صنعت و حدود 3% هم شرب. بنابراین اگر ما بخوایم مدیریت اعمال بکنیم باید در بخش کشاورزی این مدیریت رو اعمال بکنیم. چطور؟ با استفاده از سیستم ها و متد های جدید آبیاری. ما الان همونطوری داریم آبیاری میکنیم زمین های کشاورزی رو که کوروش کبیر میکرد، بهش میگن چرتی و یا غرقابی، رها میکنیم، مقدارش تفریر میشه، مقدارش از ریشه گیاه میره پایین تر. بنابراین با استفاده از سیستم های قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش میتوانیم با مقدار کمی آب مقدار زیادی محصول کشاورزی تولید بکنیم. این یعنی مدیریت صحیح منابع آب.
وزیر نیرو رضا اردکانیان هم اشاره کرده به تسبیح فاضلاب و پس ساب که باعث بازگشت آب به چرخه تولید، مصرف و البته قرار گرفتنش در بخش‌های صنعت و کشاورزی میشه. به نظر شما آیا این شیوه تصفیه فاضلاب و پساب به حل مشکل کم آبی در ایران کمکی میتونه بکنه؟
بیشتر در شهرها میتونه مؤثر باشه. مثلا اگر به مناطق جنوبی شهر تهران برید رودخانه‌های بسیار معظمی رو میبینید، ملاحظه میکنید که مقدار زیادی آب رو به خودشون حمل میکنن. اینها فاضلاب شهر تهرانه که البته اینجا هم با صرف هزینه های بسیار زیاد و تأسیس ایستگاه های تصفیه در نقاط مختلف تهران این آبها بایستی جمع‌آوری بشه و بعد تصفیه بشه با علم جدید و با تکنیک‌های جدید میتوان این آب رو در حد آب آشامیدنی تصفیه کرد و البته اولا هزینه بسیار زیاد و ثانیاً مدت زمان، یعنی یک شبه و یک ساله و 7-8 ساله تأمین نمیشه. ما باید برنامه میان مدت بالای 10 سال برای این برنامه ها اتخاذ بکنیم.
آقای کرام، به نظر شما یه ممکن هست که ایران برای رفع مشکل کم آبی مجبور به واردات آب از خارج از کشور بشه؟
احتمالش خیلی هست. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما داریم این است که همسایگان ما خیلی کم لطف بودن. همین افغانستان فراب بود بعد از احداث سد کمالخان و کجکی روی رودخانه هیرمند، اینها ثانیه 20 متر مکعب آب به ما بدن و ندادن این آب و نتیجه تالاب معظم مرزی ما با افغانستان، یعنی تالاب هامون، خشک شد بکرد. خب اگر قرار باشه که این کشور در شرق یه همچین معامله بکنه، از طرفی کشور ترکیه با احداث سد ایلسو بیاد و آب رو مزایقه بکنه از سوریه، عراق و ایران، باز هم ما میبینیم که در اثر جفای همسایگان شرق و غرب متاسفانه با توجه به خوشسالی، کم آبی، گرمایش کره زمین و کم لطفی همسایگان، ما شاید مجبور به ورود آب بشویم، کما اینکه بسیاری از کشورها چنین کاری رو دارن انجام میدن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با اسماعیل کهرم در تهران. اما اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش شهرآورد 86 در تهران از حبیب روشنزاده، مجله تابو رو هم خواهی شنید از فهیمه خضر حیدری. اما فعلا نگاهی داشته باشیم کوتاه به مهمترین خبرها تا به این لحظه. طیبه سیاوشی نماینده مجلس در حساب توییتری خود از آزادی تمامی زندانیان بازداشت شده در ورزشگاه آزادی خبر داده است. کمیته امور اطلاعاتی پارلمان آلمان ادامه حملات سایبری به شبکه اینترنتی دولت آن کشور را تایید کرد. رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر کشور در حمایت از رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران، به طور دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند. خب در ادامه همراه میشیم با حبیب روشنزاده و بازی شهرآورد پنجشنبه.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه هفته 25 خود را با 3 مسابقه آغاز کرد و استقلال پرسپولیس را برد. همه نگاه‌ها به ورزشگاه آزادی دوخته شده بود، جایی که دربی پایتخت برگزار می‌شد و برگزاری آن همزمان شده بود با سفر جیان اینفانتینو رئیس فیفا به تهران. رئیس فیفا هم در ورزشگاه حضور داشت. در طول بیش از نیم قرن این 86 بار بود که سرخابی‌های پایتخت به مسافه هم می‌رفتند. استقلال با سرمربی آلمانی خود وینفرید شفر و پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ کروات. بازی فقط 1 گل داشت که در دقیقه 44 توسط وریا غفوری هافبک خوش استیل استقلال زده شد و آبی‌پوشان پایتخت با همین 1 گل بازی را بردند. وریا غفوری زننده گل از این بابت خوشحال بود.
من امروز صبح از خواب بیدار شدم، قشنگ چه خودم تصمیم گرفتم که میخوام بهترین بازیکن زمین بشم.
که همینطور هم شد و وریا غفوری به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس، قبول داشت که تیمش خوب بازی نکرده. پرسپولیس اگر برنده میشد مقام قهرمانیش 5 هفته زودتر قطعی میشد.
خب قهرمان شدن و بردن استقلال لذت دیگه داشت، ولی در مجموع فکر میکنم باید بهتر بازی میکردیم برای بردن بازی، ولی خب فوتبال باختیم، الان هم حرف زیاد نمیتونیم بزنیم.
و جشن قهرمانی پرسپولیس افتاد به سال بعد. با تمام هشدارهایی که کمیته برگزاری مسابقات داده بود، برخی از تماشاگران مقابل چشم رئیس فیفا اقدام به پرتاب اشیا به زمین کردند. از وضعیت بلیت فروشی هم گروهی ناراضی بودند، حتی برخی از آنها که بلیت VIP تهیه کرده بودند جا برای نشستن نداشتند.
من الان پول VIP دادم، چرا باید اینجا سرکا بایستم؟ دلیلش چیه؟ برای چی نباید بشینم؟
روز گذشته به غیر از شهرآورد تهران، 2 بازی دیگر نیز از هفته 25 لیگ برتر در بوشهر و تبریز برگزار شد. در بوشهر دیدار پارس جنوبی جم و زوباهن بدون گل مساوی شد و در تبریز تیم پیکان تهران کاری بس بزرگ و به گفته مجید جلالی سرمربی تیم با شکوه انجام داد. پیکان در دقیقه 16 توسط مهدی مؤمنی صاحب یک گل شد و جلو افتاد، اما در دقایق 62 و 64 9 نفره شد و با 9 نفر بازی را با پیروزی پایان برد.
توی تمام سالهایی که کار کردم یه روز خیلی باشکوه برای تیمم دیدم. اونا با همه وجودشون اراده کرده بودن که موفق بشن و این کارو کردن
و تیم پیکان به رده 4 جدول صعود کرد. بالاتر پرسپولیس با 57 امتیاز پرچمدار لیگ است. زوباهن و استقلال هم به ترتیب با 42 و 41 امتیاز دوم و سوم. دنباله بازی‌های هفته 25 لیگ برتر امروز جمعه با 4 بازی پیگیری می‌شود. در مشهد پدیده با سپیدرود، تهران سایپا با فولاد خوزستان، آبادان صنعت نفت با سیاه چامگان خراسان و در اصفهان سپاهان با گسترش فولاد تبریز بازی خواهد داشت.
آیا فاطمه می تواند الگوی زن امروز ایرانی باشد؟ این عنوان برنامه این هفته تابو از فهیمه خضر حیدری است. شما شنونده این برنامه خواهید بود. در ادامه من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می کنم. شنونده برنامه تابو از فهیمه خضر حیدری باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
نه تنها روحانیت شیعه که روشن فکران شیعه هم از مقام و جایگاه ویژه فاطمه دختر پیامبر اسلام گفتند، از جمله علی شریعتی که میگوید فاطمه فاطمه است. اما چرا فاطمه فاطمه است؟ کسانی میپرسند تلاش 40 حکومت در ایران برای معرفی دختر پیامبر اسلام به عنوان الگو و سرمشخ زن امروز ایران چه مبنایی دارد و بر اساس کدام واقعیات تاریخی درباره زندگی و شخصیت اوست؟ آیا فاطمه دختر پیامبر مسلمانان که در 18 سالگی درگذشت میتواند الگویی برای زنان در جهان امروز باشد؟ این هفته در تابو آیت الله شیخ جعفر نتنزی از قم در ایران و مجید محمدی جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد مهمانان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام به این برنامه، خوش آمدید. برنامه این هفته رو با آقای نتنزی آغاز میکنیم. آقای نتنزی، فاطمه دختر پیامبر اسلام 3 بعد از مرگ پیامبر مسلمانان در 18 سالگی در میگذرد. چطور هست که یک دختر 18 ساله با سن و سال و تجربه کم اسوه و الگوی زنان خوانده میشه؟
عرض میشود که میدونید که در خلقت افراد یکسان خلق نشدند، یک جور نیستند. ممکنه سن کم داشته باشند، فهم بالا داشته باشند. ممکنه سن بالا داشته باشند، فهم و درک پایین داشته باشند. این یک جهت. حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه وحی به دنیا آمده، در خانه وحی پرورش یافته، در خانه وحی یاد گرفته، در خانه وحی زندگی کرده. البته کسی که در یک همچین خانه‌ای پرورش پیدا بکنه نمیشه با سایر مردم از نظر فهم و درک و شعور مقایسش کرد. اینه که حضرت زهرا به اتفاق جمیع مسلمین، نه یک طایفه خاص، چنانچه استاد شیخ علی کورانی عاملی در کتابش مینویسه بر این که به اتفاق جمیع مسلمین حضرت زهرا عظمت داشته و پرده عادی نبوده از نظر فهم و شعور و درک و درایت.
آیا تنزی، این که می فهمید فاطمه دختر پیامبر اسلام فرد عادی نبوده، خب چه نشانه هایی درباره این فراتر از عادی بودن ایشان وجود داره؟
در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه با تمام اون جمعیتی که داشته 17 نفر اصلا با سواد بودن، اونم نه سواد به معنای امروزی، سواد به معنای صرف خواندن و نوشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها در یک همچین جامعه ای پا به ظهور گذاشته. ما اگر هیچی نداشته باشیم جز خطبه فدک حضرت زهرا، تمام فصحا و بلغای زمانش اعتراف داشتند که این خطبه از نظر فن بیان و بلاغت در حد اعلا قرار گرفته. همین کافی است که بفهمیم حضرت زهرا عنصر دیگری است. بعد از هزار و چند صد سال امروز هم وقتی به این خطبه مراجعه میکنیم میبینیم برای این که در حد اعلای از فصاحت بلاغت و یک گنجینه از لغاته.
بسیار خوب، حالا درباره خطبه فدکیه البته ما با جزئیات بیشتر صحبت میکنیم، اما اجازه بدید که با آقای محمدی مهمان دیگر برنامه بریم. آقای محمدی، شما این شخصیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ کجاها میشه از تاریخ حرف زد و کجاها از افزودنی های افسانه ای؟
ببینید، دو شخصیت متفاوت از فاطمه دختر پیامبر اسلام قابل تصور هست. یک شخصیت، شخصیت تاریخی است، شخصیت واقعی و زمینی است، و یک شخصیت دراماتیک و افسانه است. صحبت هایی که روحانیون شیعه و اسلامگراها در مورد دختر پیامبر اسلام می کنند عمدتا جنبه دراماتیک و افسانه ای داره، و بخش قابل توجهی از اون چه که گفته شده اینها داستان سازی هاست، بسیارش مندرآوردیه. ما نمیدونیم که دختر پیامبر دقیقاً کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، چگونه از دنیا رفته، کجا دقیقاً خاک شده، رفتار اجتماعیش چطور بوده. یه خانومی بوده که بخش عمده زندگیش رو در اندرونی گذرونده. حالا از این چهره‌ای که با این مجموعه نمیدانم‌ها در واقع هولوشش وجود داره، روحانیت شیعه و اسلامگراها تلاششون بر این بوده که یک چهره ملی با روز تولد و وفات، روز تولدش رو به عنوان روز زن قرار بدن، روز وفاتش رو اعضای ملی اعلام کنن، براش مجموعه آثار درست میکنن، زندگی حماسی درست میکنن، مبارزات، زندگی نامه، همه اینها به نظر من اغراق‌آمیز و مبالغه آمیز به نظر میاد. این داستان الگوسازی همه برمیگرده به اهداف دیگری غیر از فهم تاریخ. از یک خانم عادی آمدن یک قدیسه ساختن بدون اینکه هیچ یک از علائم و نشانه های یک قدیسه رو برای وی ذکر بکنن، نه معجزه‌ای، نه ریاضت کشی، نه زهد خاصی، نه وقف کردن خودش برای دیگران، برای جامعه، و نه اصولا زندگی اجتماعی و سیاسی پرفراز و نشیبی. مواردی هم که ذکر کردن آقای نتنزی، اینها موارد بسیار نادر و تک افتاده است. ایشون به بحث خلقت اشاره کردن که با این داستان خلقت شما هر گونه نژاد پرستی، قوم پرستی، مرد سالاری، امتیازات روحانیت، همه اینها، شما تمام اینها رو میتونید توجیه کنید.
آقای نتنزی پاسخی دارین؟ آقای محمدی معتقد هستن که اگر هم حالا به چیزی به نام قدسیت قرار باشه که مؤمنان اعتقاد داشته باشن، یک ملزوماتی داره، مثلا مثل معجزه، یا اینها درباره فاطمه دختر پیامبر چطور قابل توضیح هست؟
مجموعه فرمایشات آقای محمدی نشان از اینه که ایشون اصلا اعتقاد به معجزه، ماوراءالطبیعه و به اصطلاح امروز میتافیزیک و این معانی اصلا ندارن. بنابراین در این زمینه صحبت کردن بیفایده است. دیگر اینکه ایشون هی میگه علما و مراجع شیعه اینها رو میگند، در صورتی که منابع اهل سنت بیش از منابع قدیمی شیعه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها مطلب گفتن و روایت کردند، مهمتر از همه دشمنترین دشمنان حضرت زهرا عایشه بوده، و عایشه حدیثی داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا اعجاب آوره در مدح حضرت زهرا. دیگر این که من قدسیت رو ذکر نکردم برای حضرت زهرا، نگفتم قدسیت داره، میگم عظمت داره. عرض که امی الان یک چیز طبیعی و عادی، الان آیا تمام مردم روی زمین از نظر درک و شعور و علم و دانش و فرهنگ مساوی هستند؟ که ایشون میفرماد برای اینکه در خلقت ما فلان مسئله خلقت نیم، مسئله اینه که الان می یک چیز عادیست، یک چیز طبیعیست که یکسان نیستن مردم، بالا داریم پایین داریم. در نتیجه همین روایات و همین تاریخ که به ما رسیده نشون میده که حضرت زهرا در سطح بالایی قرار داشته، و این چه اشکالی داره؟ این نه قدسیت میخواد، نه ملکوتیت میخواد. مادر ترزا به قول شماها، یا خواهر ترزا، که براش قدسیت قائلن، اونها اشکال نداره. اما دختر پیغمبر اگر مثلا نمیگم من قدسیت، اگر قدسیت داشته باشه وقت اشکال داره؟ حضرت زهرا معجزاتش میگن معجزه میخواد، برن مراجعه بکنن. مراجعه نکردن. مشکل ما اینه که بدون مراجعه به منابع اسلامی، حالا چه شیعه چه سنی، اظهار نظر میشه. برن به منابع شیعه هم لازم نکرده، به همون منابع اهل سنت مراجعه بکنن تا ببینن بر این که خود علمای اهل سنت اعتراف کردن بر این که حضرت معجزاتی داشته.
آقای آیت الله نطنزی، من قبل اینکه باقی محمدی بر گردم این سال را هم از شما میپرسم که حتی اساسا گروهی در این که فاطمه واقعا دختر پیامبر مسلمانان بوده باشه تردید میکنن، با توجه به سن و سال خدیجه همسر پیامبر اسلام و سبک زندگی یا وضعیت بهداشتی اون زمان. عده‌ای گفتند که خدیجه 60 سال داشته هنگامی که فاطمه رو اگر بر اساس محاسبات به دنیا آورده.
عرض می شود که اگر بخوان وجود حضرت زهرا را منکر بشن، مشکلات زیادی به وجود میاد. ممکنه یه مطلبی در تاریخ باشه خیلی همچین سفت و محکم نباشه، منکرش شد، اما این از متواترات تاریخ وجود امام حسین و وجودش در کربلا و مسئله شهادتش و این که امام حسین فرزند حضرت زهرا بوده، این مجمعان علیه چیزهای اجماعی را که نمیشه به این آسونی ها و در بند نمیدونم این علوم جدید از بین برد. خیلی خنده آوره. عایشه بنت شاطی می نویسه بر این که اون سالهایی که در شعب ابو طالب اینها در محاصره بودند، عرض می شود که و تحریم شده بودند در اثر سوء تغذیه و گرسنگی، ایشون علیل شد و نتونست عمر زیادی بکنه.
بسیار خوب، باز میگردیم آقای محمدی. آقای محمدی، آقای نطنزی اشاره کردن به مثلا شخصیت تاریخی مثل مادر ترزا، آیا به نظرتون مقایسه واردی است؟
ببینید، اول در مورد مادر ترزا، در مورد ایشون هم من معتقدم که شخصیت قدسی نبوده. ایشون یک انسانی بوده، خودش رو وقف خدمت به یه جامعه خاصی کرده و بسیار قابل ارزش هست، ولی اونهایی که میخوان از ایشون قدیسه بسازن در اون محدوده هم افسانه سازی است. ایشون فرمودن که این بحث رو فقط شیعیان مطرح نکردن، اهل سنت هم گفتن. من اینجا بحثم شیعه و سنی و اینها نیست، بحثم مجموعا مسلمانان هست. مسلمانان چهره های مختلف مذهبیشون رو به آسمان ارتقا دادن. حالا ایشون ابتدا گفتن خلقت، بعد کوتاه اومدن گفتن در خانواده وحی. عظمت رو شما ابتدا از خلقت خواستید بگیرید، خب نمیشه، از وحی بگیرید، اون هم عظمتی ازش ساخته نمیشه. رفتن به سراغ عمل که در عمل اینطوره. اگر واقعا عمل ملاک داستان هست، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی، اینا همه اکتسابی است. در امور اکتسابی همه آدم‌ها با هم مساوی هستن، تفاوت در دستاوردهای آدم‌ها هست. اما اینکه صرفاً به دلیل نسبت داشتن به یک خانواده با دیگران متفاوت باشید، خب اینها اموری است که با عقل نمیشه از اینها به نظر من دفاع کرد. من منابع اهل سنت رو هم دیدم، در منابع اهل سنت هیچ معجزه‌ای به دختر پیامبر نسبت داده نشده. نکته رو که در مورد زمان به دنیا آمدن ایشون فرمودید و سن خدیجه، در گزارش های تاریخی دو روایت هست. یک روایت 18 قبل از هجرت هست، یک روایت 8 قبل از هجرت هست، که با اون روایت 8 قبل از هجرت یه مقداری این زمان ها مشکل پیدا میکنه. حالا ایشون چه در 18 و چه در 28 سالگی از دنیا رفته باشه، دستاوردی که برای ایشون میشه شمرد 5 بار وضع حمل هست. زنی که در کودکی یا نوجوانی به ازدواج دادن و مدام در حال بارداری و زایمان بوده، ویژگی های شخصیت اجتماعی مشخصی رو درش نمیشه پیدا کرد. با یک خطبه شما نمیتوانید بلاغت از یک شخصیت بیرون بیارید. یه عمر فعالیت ادبی است که از یک فرد ادیب و شاعر و رمان نویس خلق میکنه. شما بیاید اون خطبه فاطمه دختر پیامبر رو با مجموع آثار فروغ یا پروین یا امیلی دیکینسون مقایسه کنید، میبینید که چندان قابل توجه نیست. یا مثلا شما بیایید کسانی رو در خانم‌های رو در نظر بگیرید در طول تاریخ که یک مرزهای خاصی رو شکستن، مثل قرة العین. خب اینها یه مرزهایی رو شکوندن. به نظر من شیعیان از کاه دارن کوه میسازن، یا اهل سنت. خلاصه حرفم این که اگر داشتن فرزند و همسر و مورد علاقه پدر بودن از زنان الگو میسازه، همه زنان طول تاریخ به به نظر من الگو هستن.
خب آقای نتنزیتر، اینجا آقای محمدی هم به خطبه فدک اشاره کردن و اینکه شما فرمودین این خطبه داره فصاحت و بلاغت خاصی است. نکته ایشون این هست که در طول تاریخ زنان بسیاری در حد اعلای ابتکار و فصاحت و نوآوری ادبی ما داشتیم و اساساً این خطبه و ماجرای فدک رو هم که گروهی از مورخان نسبت دادن به میراث‌خواهی فاطمه درباره باغ فدک، ممکن توضیح بیشتری بخواید بدین؟
آقای محمدی صرفاً و صرفاً و صرفاً از دیدگاه مادی میخواد همه چیز را توجیه بکنه. ایشون مثل این که اصلاً اعتقادی به نبوت و به پیامبری و به وحی و به این چیزا نداره، لذا میتونه حضرت زهرا دختر پیامبر را که میلیون ها مردم مسلمانان از این پیامبر پیروی میکنند، فرزند یک همچین کسی را با یک زن بد سابقه فلانی مثل قرة العین مقایسه بکنه و این کمال بی‌انصافی است. قرة العین جز این که ولنگوازی را رواج داد و بی‌بندوباری و بی‌ناموسی را رواج داد، آیا کار دیگه هم کرد؟ شاعر و شاعر ایشون 3-4 تا رباعی بیشتر نداره، همش میگن شاعره و شاعره. نخیر، این خبرها نبوده.
البته شما از طاهره قرة العین نام بردید به صفاتی که من تکرار نمی کنم، اما به هر حال از یک شخصیت تاریخی داریم صحبت می کنیم و شاعری که نمی تونیم نقش اون رو در بیرون کشیدن زنان از اندرونی ها نادیده بگیریم. اما چون موضوع برنامه ما نیست، اجازه بدید که به اهمیت خطبه فدک و ارتباط اون با میراث خواهی فاطمه دختر پیامبر برگردیم.
ببینید، میگه از ساکت عن الحق شیطان اخرس. اگر کسی حق خودش رو مطالبه نکنه، در برابر حق سکوت بکنه، شیطان گنگه. حضرت زهرا از این باب که مطالبه حقش رو کرده باشه، بعد تاریخ ننویسه که پس معلوم میشه مطالبه نکرد، معلوم میشه مال اون نبوده. اما در همین خطبه فدک حضرت میفرماد من به فدک و امثال فدک احتیاج ندارم، من میخوام مظلومیت و حقانیت خودمون را اثبات میکنم، نه اینکه حالا یه لقمه زمین ازم گرفتن من بیام دادقال میکنم. میخوام موضع خلیفه‌ای که مدعیش خلیفه مسلمینه و برداشته ملکی که زمین من بوده و کارگرای من، کشاورزان من توی زمین کار میکردند اومده گرفته، می‌خواستم بگم بدونید که این چجور خلیفه ایست و این که زنها همش می‌دونم زایمان فلان می‌سا، این حرفای هنچه اینا چه استدلال هاییست، استدلال های خیلی سرد. حضرت زهرا دارم میگم اجماع برش هست، اجماع مسلمان ها برش هست.
آقای نتنزی، شما بهتر از من میدونید که در مورد اجماع یکی از مهمترین مسائل این هست که گروه های غیر همکیش و غیر هم باور هم در این اجماع در واقع همراهی داشته باشن. آیا خارج از علمای شیعه و سنی در تاریخ مراجع فکری دیگری هم هستن که به این نکات که شما میفرمایین اشاره کرده باشن؟
آقا غیر مسلمان که نمیاد در برابر پیغمبر مسلمان ها و خاندان پیغمبر مسلمان ها سر تعظیم فرود بیاره که اجماع. اجماع هم این نیست معناش، اجماع اون امت بر یک چیزی که مال اون امته، شیعه، سنی، نمیدونم طوایف مختلف اهل سنت، خوارج، همه متفقن در این مسئله. عایشه بنت شاطی نوشته بر این که عایشه همسر پیامبر حضرت زهرا را هووی خودش میدونست، لذا از هیچ گونه کار شکنی کوتاهی نمی کرد. با این وصف روایاتی از پیغمبر نقل میکنه درباره حضرت زهرا، در معجزاتش، در اخلاقش، در رفتارش، در عبادتش.
آقای محمدی،
ببینید، فدک به روایت شیعه یک باغی است که پدر فاطمه از یهودیان در شرایط منازعات سیاسی گرفته، که البته میگن که در جنگ گرفته نشده، ولی خب فشار قدرت بوده و در شرایط عادی کسی ملکش رو به دیگری نمیبخشه. شیعیان معتقد هستند که به دلیل تملک شخصی توسط پیامبر این به فاطمه به ارث رسیده، اما در تعلق شخصی این باغ به پدر وی شک و تردید وجود داره و همچنین در اینکه بعد از پیامبر این باغ به ارث می‌رسیده، در اون هم شک و تردید وجود داره. بالاخص اهل سنت در این موضوع شک و تردید می‌کنن. باغی که در تنازعات میان قبایل گرفته شده به نظر من ملک شخصی نیست، به ارث هم نمیرسه. حتی اگر فدک در جنگ هم گرفته نشده باشه، تحویلش بر اساس مصالحه سیاسی بوده و به شخص پیامبر تعلق نداشته تا به این به ارث به فرزندانش برسه. در دوران پیامبر برای املاک سند نمی‌زدن که فاطمه بعد از پیامبر سندش رو کرده باشه و ابوبکر و عمر اون رو نادیده گرفته باشن. نزاع میان خانواده‌ها بوده. این نزاع دعوای عدالت و ظلم کیهانی و اجتماعی و جنبش های سیاسی، اینا همه اینها رو ازش داستان درست کردن. یه پرونده معمولی است به نظر من. Too much reading، دارن تاریخ رو زیاده از حد دارن قرائت میکنن.
فدک قطعی بوده، ملکیتش برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قطعی بوده، به جنگ گرفته نشده. اگر به جنگ گرفته میشد مال بیت المال بود و به تمام مسلمانان حصه و سهم می رسید. به غیر جنگ واگذار شده، در برابر صلح واگذار شده به شخص پیامبر، و پیامبر هم واگذار کرده به حضرت زهرا. خود سنی ها هم نوشتند و در جریانی که وقت رفت و تظلم کرد پلوی ابوبکر، ابوبکر برداشت سند نوشت و داد به حضرت زهرا، و در راه که می آمد و جریان ها پیش آمد و گرفت، عمر گرفت و پاره کرد و فلان و گذشت.
اما آقای آیت الله نطنزی، علاوه بر تولد و ماجرای فدک و همه اینها، حتی درباره مرگ دختر پیامبر مسلمانان هم ما یک روایت دقیق تاریخی نداریم. برای همین هم ایام فاطمیه هست در ایران. در این
مورد هم... که مسلمه اینه که حضرت زهرا یعنی قوی ترین نظر، 18 سال و 75 روز عمر کرده حضرت زهرا. و اینطوری که حساب میکنن اینه که اختلاف در چیز در میاد، که قبل از بعثت بوده تولد، بعد از بعثت بوده، 2 سال بعد از بعثت بوده، 5 سال بعد از بعثت بوده، که اگر اونها را ما حساب بکنیم در فوت اختلاف پیدا میشه. اختلاف در تولد موجب میشه که اختلاف در فوت پیدا بشه.
آقای محمدی، درباره مبارزات سیاسی فاطمه دختر پیامبر هم آقای نطنزی صحبت کردن، در طول تاریخ اسلام هم درباره موضوع صحبت شده، مثلا درباره درگیری فاطمه و عمر و ماجرای در که به پهلوی ایشان خورده شده.
در باب مبارزات سیاسی یا دستاوردهای سیاسی، به نظر من برای توضیح جدال میان ابوبکر و عمر با علی و فاطمه، ما نیازی نداریم به سراغ دورترین علل، یعنی فرهمندی و آسمانی بودن و اینجور قضایا بریم. موضوع جدال بر سر چنگ اندازی بر قدرت سیاسی و باغ و اموال بوده. در این جدال حق و باطل آسمانی یا حق و باطل اجتماعی وجود نداره. در روایاتی که مورخان آوردن تهدید عمر به حمله هست، بسیاری آوردن، اما اینکه گزارشی در باب اینکه حمله ای صورت گرفته، دری به پهلوی خورده، اینها به نظر من بخش زیادیش از همون جنس داستان سازی هاست برای روزخانی و برای تعزیه و بیرون آوردن گریه از چشمان باورمندان. ابن شهرآشوب که میگه که اصلا محسن در کودکی مرده، یعنی اصلا سقطی صورت نگرفته. در مورد مرگ حضرت فاطمه هم، دختر پیامبر هم، این داستانهایی که در مورد شهادت گفته میشه به نظر من همش داستانهای ساختگی است. فاطمه در جنگی حضور نداشته تا به دست دشمن کشته بشه. این باور پیشینی است که شیعیان دارن که همه مقدسانشون باید شهید شده باشن. اینو در مورد ائمه هم میگن، همه رو شهید میدونن، در حالی که بسیاریشون به مرگ عادی از دنیا رفتن.
ما در دقایق پایانی برنامه هستیم آقای نطنزی. در تمام سالهای پس از انقلاب 57 در ایران، با صرف بودجه‌های میلیاردی و برگزاری جشنواره‌های متعدد مثل همین امسال جشنواره یاس نبوی، با همه اینها سعی شده که فاطمه دختر پیامبر اسلام به عنوان الگو و سرمشق زن امروز ایران معرفی بشه. به نظر شما فاطمه دختر پیامبر میتونه چنین الگویی برای زن امروز ایران باشه؟
بله میتونه باشه. نگفتم برای این که الگو فقط در اینی که خودشو توی چادر بپیچه، این تنها نیست، نه، میتونه برای این که آزاد باشه از این جهت، اما صفات اخلاقی او رو داشته باشه، نجابت او رو داشته باشه، عفت او رو داشته باشه. و اینکه میگید این جشنای خرجه رو مردم میکنن، وقتی مردم میکنن من بیام جلوی مردم رو بگیرم که نکنید، اینا علاقه شخصی مردمه، دولت هیچ بودجه ای برای این کارا اختصاص نداده. حضرت زهرا رو بهانه قرار میدن برای اطعام یک مش فقیر. بعد این کار
بسیار خوب آقای محمدی، نظر آقای نتنزی بود. شما در پایان این برنامه چه فکر میکنید؟ آیا دختر پیامبر اسلام به نظر شما میتونه الگوی زن امروز در ایران باشه؟
ببینید، من معتقد هستم که نه در زندگی فاطمه دختر پیامبر و نه در مرگش وجهی برای الگو بودن وجود نداره. این که میگن الگوست، میخواهند الگویی بسازند. دختر ایرانی که امروز 16 سالشه، 15 سالشه، 20 سالشه، به نظر من هیچ چیز تازه‌ای نمیتونه در شخصیت دختر پیامبر پیدا کنه، چون چیزی وجود نداره. برای زندگی دختر پیامبر مبارزات سیاسی و اجتماعی رو درست کردند، تألیفات برایشون ساختند، حتی عرض کردم خدمتتون که شهادتش رو هم اینها بر ساخته‌های تاریخی است. اما اینکه چرا این داستان امروز در ایران جریان داره، این بخشی از یک پروژه سیاسی است برای برساختن دولت اسلامی، برای برساختن خلافت اسلامی. اشاره کردن به داستان نجابت و عفت و اینا اختصاصی به دختر پیامبر نداره. امروز اکثریت زنانی که در ایران زندگی میکنن، چه اونهایی که به اسلام باور دارن چه اونهایی که ندارن، همون دختری که در خیابان انقلاب هم بدون حجاب ظاهر میشه، او هم عفیف است و نجابت داره و انسان هست. حتی به منزله شجاعت نگاه بکنید، مقامی بالاتر از بسیاری از مقدسان اهل ادیان داره. ایشون گفتن جشنها رو دولت نمیپردازه. خب امروز بودجه های چند ده هزار میلیارد تومانی در حوزه مذهب داره در ایران خرج میشه. همین رادیو تلویزیونی که مرتبا بزرگداشت برگزار میکنه، اینها بودجهش رو مردم میپردازن. سالانه حدود 1 میلیارد دلار بودجه سازمان رادیو تلویزیون هست، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. من معتقدم که زنان و دختران ایرانی چیزی نمیتوانند پیدا کنند. در یه جزوه بسیار کوچیکی که در مورد روابط خانوادگی یک روانپزشکی نوشته، به نظر من بیشتر افراد میتونن درس پیدا کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما مجید محمدی و آیت الله نتنزی که همراه ما بودید در این برنامه. از شما هم که این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟